بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بنده مجید رجبی هستم. بحثی که در خدمت شما بینندگان محترم این برنامه هستیم، بحث جایگاه مجلس خبرگان در فقه نظام سیاسی هست. در این زمینه خب مقدمات فراوانی داره ورود به این بحث، اینکه مجلس خبرگان چیست، فقه نظام سیاسی چیست، ضرورت بحث، اینها عبور میکنیم. یک مقدمه کوتاهی من میگم و وارد بحث میشم. اون مقدمه این هست که فقیهان امامیه و فقیهان شیعه همواره تلاش میکردند تا بافت زندگی اجتماعی رو بر اساس آموزه‌های فقهی تدوین کنند، از فقه بهره می گرفتند و این رو حاکم کنند، یعنی این در واقع استقرار دین در جامعه و تحقق دین در جامعه به واسطه این هست که بافت زندگی اجتماعی از حکومت گرفته تا بازار و تا آموزش و تعلیم و تربیت و تا دفاع و امنیت، همه اینها برگرفته از آموزه های شرع مقدس باشد. این نکته بسیار مهمه. شما تاریخ رو نگاه کنید، مناسب اجتماعی مثل مرجعیت، قضاوت، زعامت و رهبری و و مناسب دیگری که در طول در یک جامعه بهش توجه می شود، اینها بر اساس آموزه های فقهی تقریر و تدوین شده بود. خب در یه دوره‌ای به هر حال ما گرفتار هجمه تمدنی از جهان غرب شدیم و طبیعتاً خیلی از این نظام‌ها و ساختارها و بافت‌های زندگی اجتماعی دچار تغییر و تحول شد. بله، انقلاب اسلامی یک بازگشتی به اندیشه‌های اسلامی است و البته بازگشتی به روز و مطابق با زمان در اندیشه‌های اسلامی است. مجلس خبرگان هم نمادی از نظام سازی بر اساس فقه اسلامی است، حالا به طور خاص بر اساس فقه نظام سیاسی است. فقه ساختار تعیین حاکم رو از دل قواعد فقهی، احکام وضعی و احکام تکلیفی استخراج میکنه و مسیری که در موضوع تأسیس و اداره ساختارهای اجتماعی قابل پیمودن هست اون رو تعیین میکنه. این یه نکته قابل توجه هست برای برخی از نگاه‌های روشنفکری که فقه گریز هستند و معتقد هستند که فقه نمیتواند با باید و نباید جامعه رو اداره کنه. این نگاه و این رویکرد، این تحلیل، این نگرش فقهی به این جایگاه و این ساختار مجلس خبرگان خط بطلانی هست بر این ادعا و این حرفی که سخنی که از طرف روشنفکران مطرح میشه. خب حالا فقه ما چگونه و بر چه اساسی این شیوه مجلس خبرگان رو تأیید میکنه؟ در واقع باید بریم سراغ این بحث که حاکم اسلامی چگونه تعیین میشود. حکومت اسلامی تشکیل شده، بعد از تشکیل حکومت اسلامی به هر حال یکی از مهمترین عناصر حکومت اسلامی که تغییر و تحول هم توش اتفاق میفته و تبدیل تبادل توش اتفاق میفته، مسئله رئیس حکومت اسلامی است. چگونه ولی امر، فقیه، یعنی اون حاکم، امام چگونه انتخاب میشود؟ این رو ما میخواییم، این ساختار مجلس خبرگان رو امروز برای این قضیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دادن، بر این اساس ما میخواییم ببینیم که از فقه اسلامی چگونه این مسئله قابل استفاده است. ما بر اساس 7 مؤلفه خدمتتون در طی 2 جلسه انشالله بیان خواهد شد، میخواییم این مؤلفه هایی که ما را به ساختاری برای انتخاب حاکم دولت اسلامی در عصر غیبت رهنمون میکند، این رو به اختصار توضیح بدیم. اما مؤلفه اول اصل نظریه ولایت فقیه است. فقیه جامع الشرائط از طرف خدای متعال منسوب به امامت و رهبری در دوره غیبت امام است و این نسب به ادله لفظی، به ادله عقلی، با امور حسبیه و سایر ادله‌ای که در کلمات فقیهان و اندیشمندان اسلامی آمده ثابت می شود. مسئله‌ای که از ابتدای دوره غیبت کبرا مورد توجه فقیهان بوده، از کلمات مرحوم شیخ مفید گرفته تا برسیم به دوره محقق حلی، علامه حلی و بعد شهیدین و بعد محقق کرکی تا برسه به محقق نراقی و دوره معاصر که توسط حضرت امام و دیگر فقیهان مطرح شده. اگر حکومت مستند به اذن خدا و معصومان نباشد می شود حکومت طاغوت. این نکته اول، نکته مبنایی ازش عبور می کنیم، به عنوان پیشفرض بحث ماست. مسئله دوم، مؤلفه دوم، اصل وحدت امام و رهبر در یک زمان و یک مکان هست. یعنی ممکن نیست در یک جامعه و یک کشور دو امام و حاکم توامان حکمرانی در اختیارشون باشه. شاید مرجعیت تعدد پذیر باشه، تفکیک پذیر باشه، اما حکومت و ولایت تعدد پذیر نمیتواند باشد. این هم ادله عقلی داریم براش، هم ادله نقلی داریم. بحث اختلال نظام مطرح هست. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در بحث ولایات که وارد می شود، اونجا می گوید که وقتی فقیهی در یک مسئله ورود کرد، فقهای دیگر اصلا اجازه ورود تو اون مسئله رو نخواهند داشت. چرا؟ هم به خاطر ادله لفظیه که داریم مثل مقبوله و اینها استفاده می کند و هم به خاطر دلیل اختلال نظام. بحث در این زمینه هم فراوان شده. این هم یکی از نکات مهم در نهاد مجلس خبرگان هست. ما میخوایم یه مروری کنیم ببینیم که این نهاد مجلس خبرگان چه مؤلفه های فقهی او رو تشکیل میدهد. اصل دوم، اصل وحدت امام و حاکم در یک زمان و یک مکان هست. اصل سوم، کیفیت نسب امام و ولی امر هست. نسب امام و حاکم بر عهده خداوند است. ما قائل به توحید در ولایت و سیاست هستیم. یعنی حکومت باید مستند به نسب و فرمان و اذن الهی باشد و این اذن و نسب و فرمان به واسطه نسب حاکم اتفاق می افتد. خدای متعال پیامبران رو نسب کرده، بعد امامان معصوم علیهم السلام به عنوان حاکم نسب شدند و امامان در فرمایشاتشون فقیهان جامع شرائط را به عنوان حاکمان مطرح کردن. خب نسب امام و حاکم دو صورت میتونه اتفاق بیفته. گاهی به نحو قضیه شخصیه هست، گاهی به نحو قضیه حقیقی. نسب به نحو قضیه شخصیه به چه صورته؟ این که خدای متعال در قرآن کریم میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ای داوود ما تو را خلیفه و حاکم در زمین قرار دادیم. این نسب خاص ازش تعبیر میشه، نسب به نحو قضیه شخصیه، یعنی موضوع را خود خدای متعال تعیین کرده، حاکمیت رو برای شخص خاصی قرار داده. یا حضرت پیامبر مکرم اسلام فرمودند که در واقعه قدیر من کنت مولا فعلی مولا، یعنی پیامبر که به عنوان حاکم تعیین شده بودند و همه مسلمانان این رو بالاتفاق قبول داشتند و دارند، خب حضرت میگوید که من علی را به عنوان حاکم علیه السلام نسب کردم. اینها نسب علی نحو قضیه شخصی است، نسب خاص است. نسب پیامبران، امامان، اینها به صورت قضیه شخصی انجام شده. در قضیه شخصی تطبیق حکم شرعی بر مصداق خارجی توسط خود شارع انجام شده، خود خدای متعال. اما گاهی شریعت صفات و ویژگی هایی رو برای حاکم مطرح میکنه و میگه هر کس دارای این صفات و این شرایط باشد او رو من حاکم قرار دادم. نصب روی صفات میره، نه روی خصوص، نه روی شخصیات، نه روی شخص. کسی که این صفات را دارد، مثل مقبوله عمر بن حنظله، مثلا در مقبوله عمر بن حنظله حضرت شیعیان رو در تنازعات، اختلافات به اصحابی که واجد فقاهت و اجتهاد هستن اجرا میده و میگه که میگن ما چیکار کنیم؟ رجلین بینهما منازعتون فی دین او میراث، تنازع شده، اختلاف شده در دین، در میراث، در ارث، به سلطان رجوع کنن، به قاضی رجوع کنن؟ میگه به هیچ کی رجوع نکنن. میگه پس چه کنند؟ فکیفه یصنعان، چه بکنند؟ میگه که به کسانی رجوع کنند که این صفات را دارند. پس این نسب به صفات است. ویژگی این نسب اینه که تشخیص فردی که دارای این صفات است به خود مکلف سپرده شده. این که معروف هست میگن تشخیص موضوع بر عهده مکلف است، اینجا تشخیص این موضوع که چه کسی نسب روی او رفته بر عهده مکلفان است. تفاوت قضیه شخصیه و قضیه حقیقیه این هست که در موضوع علی نحو قضیه حقیقیه مصداق تعیین نشده. تشخیص این مصداق بر عهده کیست؟ بر عهده مکلفان است، بر عهده مردم است. هر وقت که، البته این نکته رو هم باید در نظر بگیریم که هر وقت موضوع به صورت قضیه شخصی تعیین شده باشه، دیگه نوبت به قضیه حقیقیه نمیرسه. یعنی فرض کنید پیامبر مکرم اسلام هر دو نسب رو در زمان خودشون انجام دادند. در یک جا فرمودن علیون خلیفتی در حدیث یومدار و در حدیث قدیر. در جای دیگر می‌فرماید اللهم ارحم خلفائی، خدایا جانشینان من را رحمت کن، درود فرست. بعد سوال می‌پرسند و من خلفاؤک، چه کسانی جانشینان شما هستند؟ فرماید الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی، در روایت مرسله فقیه، کسانی که بعد از من می‌آیند و راویان حدیث و سنت من هستند که تطبیق بر فقها می‌شود. خب اینجا داره نسب عام انجام میشه، یعنی من اومدم کسانی که عالمان و فقیهان هستن رو به عنوان جانشینان خودم تعیین کردم. در اونجا که میفهمند علیون خلیفتی، داره نسب خاص انجام میشه. هر دو نسب در دوره پیامبر، در دوره امام صادق هم هست. امام صادق گاهی وکیل خاص تعیین میکنند برای یک منطقه، برای یک موضوع، و گاهی مثل مقبوله عمر بن حنظله نسب عام انجام میده. اما نکته اینجاست که هر جا نسب خاص وجود داشت، دیگه نوبت به نسب عام نمیرسه. اگر امیرالمومنین به عنوان خلیفه تعیین شد، کسی نمیتواند بگوید که خب من هم خلیفه هستم و به عمومات نسب عام من را هم میگیرد. کسی نمیتونه چنین حرفی بزنه. نسب خاص که آمد، نسب عام کنار میرود. اما اگر نسب خاص نبود، اینجا نوبت به نسب عام میرسد که در دوره غیبت مشاهد چنین مسئله ای هستیم. این هم مسئله سوم، اصل سوم در مسئله. اصل چهارم، اصل جایگاه مردم در نظام سیاسی هست. این رو هم باید بشتر جوید. یعنی بعد از اینکه ولایت فقیه، وحدت امام و اصل کیفیت نسب که به نحو قضیه حقیقی هست، حالا به بحث جایگاه مردم میرسیم. جایگاه مردم یعنی تبیین حقوق و وظایفشون. یه بحث فقهی است. بگید کجا این بحث فقهی هست؟ میگیم جایی میخواد حقوق مردم رو، وظایف مردم رو در نظام سیاسی تبیین کنه، در پایه نظام امامت امت. در تبیین جایگاه مردم باید به این نکته توجه کنیم. وقتی گفته میشود حکومت اسلامی حکومت خداست، باید مأذون از طرف خدا باشد، خدا نسب انجام داده است، این به این معنی نیست که این حکومت مردمی نیست. و وقتی گفته میشه حکومت در اسلام مثلا مردم سالاری هست، مردم سالاری دینی است، به این معنا نیست که حکومت خدا نیست. این باید بهش توجه بشه. همه ادیان الهی به حکومت خدا دعوت کردند. همه پیامبران و جانشینان پیامبران، اینها مردم رو به یک نظام الهی که در اون حاکمیت از آن خداست و قوانین خدا در اونجا حاکمه دعوت کردند. اما در اسلام حکومت خدا با حکومت مردم هیچ منافاتی نداره. چطور؟ حکومت مردم مثل اون چه که در دموکراسی های غربی مطرح می شود نیست. حکومت مردم به همان اندازه ایست که بر طبق فرمان خدا به مردم اجازه تصمیم گیری داده شده. یعنی مردمی بودن حکومت یعنی حکومت رفتار جمعی مردم در کنار یکدیگر است. تا اراده جمعی مردم محقق نشود اصلا حکومتی در حقیقت شکل نمیگیرد. مردم چه قبل از شکل گیری حکومت که ارادهشون میاد حکومت رو شکل میده و چه بعد از شکل گیری حکومت که دست و بازوی حکومت اسلامی در مسیر تحقق اهداف و جایگاه ها هستند، اینها جایگاه کلیدی در حکومت اسلامی دارند و لذا حکومت اسلامی بدون مردم محقق نمی شود و بعد از حکومت هم بدون اراده مردم و بدون همراهی مردم پیش نمی رود. این نکته مهمی است در شناخت جایگاه مردم. مردم رکن، در حقیقت مردم ساخت قدرت در جامعه اسلامی از ناحیه مردم است و از هر راه دیگری قدرت بخواهد تولید بشود بجز اراده عمومی، این از نظر اسلامی مطلوب نیست. قدرت با قهر و غلبه، قدرت با فریب، اینها نمیتونه حکومت مشروع درست کنه. حکومت بر اساس اراده مردم پدید میآید. این جایگاه کلیدی مردم در دوره غیبت هست. حکومت هم از مردم آغاز می شود و هم برای مردم است. علت غایی حکومت منافع مردم و مصالح امت اسلامی در مسیر عبودیت خداست. تا به اینجا چهار نکته و چهار اصل در نهاد در جایگاه مجلس خبرگان در فقه نظام سیاسی خدمتتون ارائه کردیم که عبارت بود از نظریه ولایت فقیه، اصل وحدت امام، اصل کیفیت نسب که به صورت قضیه حقیقیه هست و جایگاه مردم در نظام سیاسی که انشالله ادامه مطلب رو در جلسه بعد خدمتتون اشاره خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. Thank you.